ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 5 شهریور 1402 برابر است با 27 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به شما که شنونده ی رادیو فردا هستین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و میخوام پیش از هر کاری بریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم نسرین و درود به شما همراهان رادیو فردا. کمیته تحقیقات روسیه مرگ یوگنی پریگوژین رهبر گروه مزدوران واگنر را تایید کرد. آقای پریگوژین 4 روز پیش در سانحه سقوط هواپیمای شخصیش در شمال مسکو جان باخت. کمیته تحقیقات روسیه روز یک شنبه اعلام کرد که همه 10 سرنشین این هواپیما شناسایی شدند که با فهرست مسافران نیز همخوانی دارد. علت سقوط هنوز مشخص نشده، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه ضمن دردناک خواندن این سانحه هر گونه دخالت کرملین در آن را یک دروغ محض خواند. یوگنی پریگوژین 62 ساله حدود 2 ماه پیش یک شورش کوتاه مدت علیه فرماندهان ارتش روسیه را هدایت کرد. این شورش به بزرگترین چالش برای ولادیمیر پوتین در 2 دهه رهبریش بدل شد. جنگل‌های نواحی شمال شرق یونان نزدیک به مرز این کشور با ترکیه 9 روز از یک آتش‌سوزی تاکنون مهارناپذیر را تجربه می‌کنند. معاون فرماندار این منطقه صبح یک شنبه گفته است که متأسفانه چشم‌اندازی برای کنترل آتش وجود ندارد و روز دوشنبه با تغییر مسیر وزش باد دامنه آتش حتی گسترده‌تر هم می‌شود. این مقام یونانی گفته است از آنجایی که جنگل‌های منطقه دادیا عمدتاً بکر و دست نخورده اند، مسئله عملیات اطفای آتش دشوارتر شده است. هفته گذشته 18 جسد سوخته در منطقه ایوروس پیدا شد که گمان می‌رود اجساد پناهجویان باشد و روز جمعه نیز 2 جسد دیگر یافت شد. این تنها مورد از آتش سوزی در یونان نیست و این کشور در دیگر مناطق نیز با این معضل دست به گریبان است. نیروی دریایی آمریکا روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که 3 نظامی آمریکایی در سقوط یک هلیکوپتر نظامی کشته شدند. 5 نفر نیز مجروح شده اند که به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در یک کنفرانس خبری حادثه سقوط این هلیکوپتر را دردناک خواند و گفت که در جریان تمرینات نظامی در روز یک شنبه رخ داده، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد. او تنها تأکید کرد که نیروهای استرالیایی در این ماجرا نقشی نداشتند. آمریکا و استرالیا در سالهای اخیر همکاری‌های نظامی خود را در مواجهه با چین افزایش دادند. 1 ماه پیش نیز 4 سرباز استرالیایی در جریان تمرینات نظامی مشترک با آمریکا در اثر سقوط یک هلیکوپتر کشته شدند. و در پی انتشار ترانه جدید مهدی یراهی با عنوان روسری تو، قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را غیرقانونی و خلاف اخلاق خواند و از تشکیل پرونده قضایی برای این خواننده خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه شامگاه شنبه در خبری کوتاه نوشت که با مهدی یراهی برخورد مقتضی قضایی صورت خواهد گرفت. در ابتدای نماهنگ روسری تو آمده است تقدیم به زنان آزاده سرزمینم که در خط اول جنبش زن زندگی آزادی دلیرانه می درخشند. در جریان اعتراضات سال گذشته چند اثر این خواننده از جمله سرود زن با واکنش مقام های حکومتی همراه شد و قوه قضاییه او را ممنوع الخروج و ممنوع المعامله اعلام کرد.
سپاسگزارم از تو. سپید بهگام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله عصر میشنوید. سیصد کنشگر مدنی با صدور بیانیه‌ای بازداشت فعالان حقوق زنان در گیلان را محکوم کردند. در آستانه سالگرد اعتراضات دست کم 10 استاد دانشگاه از دانشگاه‌های مختلف در ایران اخراج شدند. و گفتگویی داریم با یاسمین گلشنی، نقاش معترض. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها و گفتگوهای بیشتر همراه این مجله بمانید. با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد برای جلوگیری از شروع دوباره آتش اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها، این موضوع به یکی از مهمترین دغدغه‌های نهادهای امنیتی تبدیل شده. در این راستا اخراج استادان معترض همراه با دانشجویان در ماه‌های اخیر یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بروز اعتراض‌های احتمالی در دانشگاه‌ها بوده. در همین راستا دست کم 10 استاد دانشگاه از دانشگاه‌های سنتی شریف، علامه طباطبایی و دانشگاه تهران در یک روز اخراج، تعلیق و حذف شدند. در همین زمینه با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس گفتگو کردم و ابتدا از دلایل اخراج اونها پرسیدم.
ببینید، اولین بار نیست که اساتید دانشگاه رو دارن از دانشگاه اخراج میکنن. از همون اوایل انقلاب در راستای انقلاب فرهنگی پاکسازی زیادی در دانشگاه انجام میگیره و تعداد زیادی از اساتید و دانشجوانی که به نظر اینها ضد انقلاب بودن اخراج میشن از دانشگاه. یعنی بعد از هر جنبش اجتماعی ترس اینها در واقع از دانشگاه به عنوان یکی از مراکز مهم جنبش‌های اجتماعی، البته به طور تاریخی در ایران از زمانی که دانشگاه وجود داره هست، و به همین دلیل هم هست که انگشت میذارن روی اساتیدی که در واقع فکر میکنن به خصوص در عموم اجتماعی که ممکنه که درس‌هایی که میدن، حرف‌هایی که سر کلاس‌ها میزنن، اینها برای مثال برای حکومت در واقع بهای گزافی داشته باشه یا دانشجوها رو در واقع آگاه کنن. و خب این امر به خصوص در کلاس‌های علوم اجتماعی و انسانی ممکنه که اتفاق بیفته، و اساتید اساسا ما میدونیم سال‌های سالی که مورد مشاهده قرار دارن، همیشه در بین دانشجوان یکی دو تا یا بیشتر جاسوس میگذارن و دوستان اساتید دانشگاه همیشه میگن که بعد از هر درسی که میدن اگر حرفی بزنن بلافاصله اینا رو در واقع استنتاق میکنن از طرف مقامات دانشگاهی. و ترس اینها در واقع از همین هست که استادها در سر کلاس در واقع مطالبی رو عنوان بکنن به آگاهی بیشتر دانشجوان منجر بشه، کتابهایی رو شاید ازشون بخوان بخونن که باز اینها تمامش در غایت به ضرر یک حکومت اقتدارگرا و ضد دموکراتیک تمام بشه. اساتیدی هم که شما اسامیشون رو میبینید که از ابتدا تا کنون اخراج شدن، دقیقاً اساتیدی هستند که بیشتر دموکراسی خواه بودن، بیشتر آزادی خواه بودن، کسانی بودن که بیشتر در سر کلاس تلاششون این بوده که اذهان دانشجوانشون رو باز بکنن نسبت به مسائل و مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مختلف و به جهان اینها رو باز بکنن. این پروژه اسلامی کردن دانشگاه‌ها و در واقع سرکوب اساتید و دانشجوانی که مخالف این پروسه ها بودن ید طولایی داره، باز برمیگرده به انقلاب فرهنگی و اینها میبینید که موفق هم نمیشن، بر اینکه دروس بسیاری رو اینا حذف کردن، ولی با این حال و با علارغم اخراج اساتیدی که تلاش میکردن در جهت باز کردن ذهن دانشجویان، باز میبینید که دانشگاه ها هنوز که هنوز یکی از مهمترین مراکز جنبش اجتماعی هستند و اعتراض بر علیه این حکومت خودکامه.
در ادامه صحبت شما، در این شرایط که حکومت داره استادان دانشگاهی رو که با حکومت همسو نبودن و اخراج میکنه، ادامه پروژه پاکسازی دانشگاه ها و جایگزین کردن افرادی که با حکومت همسو و همجهت هستن در آینده دانشگاه ها و دانشجویان چه تأثیری میذاره؟
تأثیر تأثیر این پاکسازی ها بسیار منفی هست و ما این تأثیر رو داریم میبینیم حتی امروز. یعنی چه؟ یعنی پایین آوردن سطح علمی دانشگاه های ایران و به خصوص وقتی که شما بهترین اساتید رو که به لحاظ علمی در سطح بالایی قرار داشتن اخراج میکنید و به جای اینها کسانی رو میارن و به خصوص در دوران حکومت احمدی نژاد و رئیسی کسانی رو آوردن که با حکومت همسو هستن، حتی بعضا با خود این آقایون خانوادگی حتی یا دوستی دارن و اینها سطح علمیشون بسیار بسیار پایینه و شما میبینید که دکتراهایی هم که حتی دارن اینا واقعی نیستن و متاسفانه سطح علمی دانشگاه های ایران چه حالا چه علوم پایه و چه علوم اجتماعی افت بسیار بسیاری در سالهای اخیر کرده و حتی ما با مسائلی مثل دزدی های علمی زیادی هم مواجه هستیم که در واقع اینا میان مقالات علمی نشریات خارجی رو به فارسی ترجمه کنن به نام خودشون چاپ میکنن که بگن ما مقاله چاپ کردیم و متاسفانه وضعیت بسیار بسیار داره اسفبار میشه. این دقیقا همون وضعیتی که ما در رابطه با دولت داریم. شما اگر به وزرا و یا کارمندان عالی رتبه دولت هم نگاه بکنید دقیقا کسانی هستن که به هیچ وجه متخصص نیستن، به هیچ وجه کارشناسی ندارن و اساسا نمیبایستی در اون جایگاهی باشن که هستن و فقط هستن به خاطر اینکه یا در واقع علقه به ولایت فقیه دارن یا با حکومت همسو هستن و یا از بستگان حکام هستن و این متاسفانه وضعیت مملکت ما رو از هر لحاظ داره به سوی سقوط پیش میبره و دانشگاه های ما هم امروز واقعا در ورطه سقوط هستن.
گفتگویی بود با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس. اما نزدیک به 300 تن از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در گیلان رو در روزهای اخیر محکوم کردن و اون رو انتقام جویی حکومت علیه اعتراضات درونزای زن زندگی آزادی خوندن. در همین زمینه با رضوان مقدم گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این بیانیه بیشتر توضیح بده.
فشار و تهدیدها و بازداشت‌های کنشگران حقوق زن نشانه ضعف حکومت است. از اونجایی که حکومت به خصوص حالا این جناحی که به اصطلاح خیلی خیلی نزدیک به رهبری هستند و در رأس اونها ابراهیم رئیسی هست که در ماجرای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نقش ویژه داشته و نقش بسیار تاثیرگذاری در اعدام‌ها داشته، به گمان اونها با سرکوب میشه به دهه 60 برگردن و در حالی که این مسئله اصولا بازگشت پذیر نیست به دلیل اینکه این نسلی که الان هستن دیگه نسل دهه 60 نیستن و شرایط جمهوری اسلامی هم شرایط دهه 60 نیست. اون زمان بسیاری از کسانی که از حکومت بریدن و حتی درون حکومت کسانی که در شکل گرفتن این حکومت نقش داشتن و الان در زمره به اصطلاح مخالفین حکومت هستند حمایت میکردن از رفتارهای حکومت، در حالی که الان مقابل این سرکوب ها قرار دارن، مقابل سرکوب هایی قرار دارن که حکومت در پیش گرفته. و به نظر من این مسئله سرکوب ها علاوه بر این که نشانه ضعف حکومت هست، از طرف دیگر هم قدرت جنبش زنان هست که فعالان حقوق زن الان دیگه از اون محدوده کوچیک نشست های خانگی یا کمپین های کوچیک در اومده و یک چیز تقریبا همگانی شده. ما میبینیم که زنان از هر قشر و هر دسته مخالفت میکنن با سرکوب های حکومت و به روش نافرمانی مدنی مقابل اون دستورات حکومت میایستند.
به هر حال در طول دهه های اخیر، خصوصا دو دهه اخیر، این گونه فشارها گاهی کمتر و گاهی بیشتر تداوم داشته. در این مقطع که موضوع زنان نقطه ثقل اعتراضات بوده و هست، به نظرتون چنین فشارهایی تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه؟
در طی 44 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران ما همواره با فشارها و سرکوبها مواجه بودیم، با اعدامها مواجه بودیم. اما خب برخی مواقع مثل دهه 60 که به دهه 30 مشهور هست کشتار به اوج خودش میرسه، ولی این جنبش نمیخوابه و میبینیم قویتر و فراگیرتر مخالفت مردم خودش رو در قالب مثلا سال 88 در قالب رأی منکونشون میده، یا سال 96 و 98 ما میبینیم که علارغم سرکوب های سال 88 مردم بازم به خیابان میان و مقاومت میکنن، فاصله ها همینطور کمتر میشه و 1401 ما شاهد هستیم که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی مطرح میشه، اقشار مختلف مردم میان بیرون، اما محوریت این جنبش زنان هستن و پیشگامان این جنبش، یعنی در صف اول مبارزه زنها هستن. از کارهایی که میکنن، از روسری آتش زدنها، از اینکه بدون حجاب بیان بیرون نافرمانی مدنی بکنن و تمام اون کارهایی که داریم میبینیم مقاومت میکنن در برابر سرکوبهایی که از طرف رژیم به زنان داره اعمال میشه. خب این سرکوبها، این بازداشت‌ها دو تا وجه داره. ممکنه بله تهدید هست و طبیعی هست، بعضی از خانواده ها میترسن، اما بعد دیگر هم داره و اون این هم هستش که خانواده هایی که با این بخش از به اصطلاح شدت و حدت سرکوبگری حکومت جمهوری اسلامی برای خودشون پیش نیامده بود، الان همه چی براشون روشن میشه و باعث ریزش تعداد بیشتری از نیروهایی که امید بسته بودن به حکومت میشه و صف مبارزان فشرده تر خواهد شد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
با گسترش اعتراضات در جنوب سوریه علیه گرانی کالاها و خدمات اساسی، ارزش پول این کشور به میزان بیشتری سقوط کرد. به گزارش الجزیره، مردم در استانهای دیگر سوریه هم روز جمعه در حمایت از معترضان استان سویدا گرد آمده و علیه حاکمیت شعار دادند. هفته گذشته هم راهپیمایی معترضان در این شهر با حمله به دفتر حزب حاکم بعث در شهر مرکزی این استان همراه بود. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری مصاحبه‌ای داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که با هم شنویم.
واقعیت اینه که این حرکت در جنوب سوریه برای رژیم بشار اسد خیلی خیلی خطرناک است. علتش اینه که ساکنان این استان اغلب دروزی هستند و تمام مدتی که از 2011 این طرف جنگ داخلی در سوریه بود، اینها در حقیقت هیچ گونه سمپاتی و یا پشتیبانی نسبت به مخالفین بشار اسد نشون ندادند، چون اکثریتشون اسلامگراها بودند. ولی اینها دروزی بودند و خیلی از چنین فکر میکردند که گویا این شهروندان این استان دیرالزور طرفدار رژیم بشار اسد هستند. ولی یک بار دیگه هم قبلا تظاهرات کرده بودند، دو سال قبل، ولی این بار یک ابعادی پیدا کرده که داره از نظر سیاسی برای بشار اسد خیلی خطرناک میشه. علتهای زیادی هم داره. یک علت بلاواسطه‌اش افزایش قیمت بنزین هست. از پنجشنبه در حدود 10 روز قبل شروع کردن و قیمت بنزین رو افزایش دادن و میدونید که قیمت بنزین در تمام کالاهای روزمره تأثیر داره. دومین کاری که انجام گرفته تعیین حداقل دستمزدها بوده به دستور بشار و یک اختلافاتی هم هست که برای کسانی که طرفدار رژیم هم گویا به حداقل دستمزد بیشتری در نظر گرفته شده و همین باعث شده که ناراحتی مردم این منطقه رو افزایش بده و ظاهرا به اینجا رسیدن که بله، مثل اسلامگراها یا بقیه اپوزیسیون سوریه که اسد باید بره، اینها هم به این نتیجه رسیدن که اسد باید بره. در این حال خبرهایی میرسه که بعضی از رهبران حزب بعث سوریه این مناطق رو ترک کردن و در جاهای خبر میاد که حتی مردم به این افراد در حال فرار حزب بعث هم حمله کردند و نشون میده که مخالفت الان با کل نظام شروع شده و چون این یک مسئله است از نظر سیاسی بی‌نظیر در 10 سال گذشته در سوریه، لااقل از آغاز جنگ های درونی، این برای رژیم دست خیلی خیلی مشکل ساز خواهد شد و تا کنونم در وسایل ارتباط جمعی سوریه رسمی، وسایل ارتباط جمعی رسمی سوریه نشانی از این که حکومت راه‌حل‌هایی داره برای فارغ آمدن برای این بحران دیده نمیشه.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد اعتراضات در استانهای جنوبی سوریه علیه رژیم بشار اسد صحبت میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاکر بوری، طنزپرداز مشهور ایرانی که در مرداد ماه امسال توسط اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت شده بود، در پی آزادی موقت هنوز نتونسته مانند گذشته ویدیوهایی رو در نقد مسئولان حکومت تولید و در اینستاگرام و یوتیوب منتشر کنه. او دیگر به صفحه اینستاگرامیش که مخاطبی میلیونی داشت دسترسی نداره و در تازه ترین ویدیوش در فضای مجازی از سکوت سخن میگه. بیشتر بشنویم از شهاب.
شاکر بوری، طنزپرداز ایرانی که مخاطبانی میلیونی ویدیوهای منتقدانش را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردند، چند هفته پس از رهایی از زندان اکنون از سختی‌های ساکت ماندن می‌گوید.
سخت‌ترین چیزی که این روزها دارم تجربه می‌کنم سکوته.
شاکر بوری از جمله پربیننده ترین طنزپردازانی بود که در سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام فعالیت می‌کرد. او موضوعات سیاسی و اجتماعی روز را دستمایه قرار می‌داد و با پرداختن به آن در قالب طنز هم مخاطب را می‌خنداند، هم نقدهای جدی را به مسئولان حکومت جمهوری اسلامی وارد می‌کرد. ویدئوی طنز در مورد گفته‌های احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و حقوق 2 میلیونی‌اش و انتقاد از برخورد حاکمیت با زنان مخالف حجاب اجباری نمونه‌هایی از آن است.
و کشور یک دست انقلابی، دولت، مجلس و شورا تو یه چیزی اول شدیم. ضعیف‌ترین پول دنیا.
بیش از 1,300,000 کاربر صفحه اینستاگرام این طنزپرداز جوان را دنبال می‌کردند.
عادت کرده بودم به هر اتفاق واکنش نشون بدم. یعنی توی یه سال بالغ بر 1,000 تا ویدیو ساختم.
بر پایه گزارش‌های وقت، شاکر بوری روز 9 مرداد ماه توسط اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت شد. بوری در هفته‌های پیش از آن در استوری‌های اینستاگرامی بارها به احضارش توسط نهادهای امنیتی اشاره کرده بود. پس از 10 روز بیخبری، ارگان خبری قوه قضایی روز پنجشنبه 19 مرداد ماه اعلام کرد که دادستان آبادان شاکر بوری را به ارتکاب جرائمی به ضد امنیت ملی متهم و در صبح همان روز آزاد کرده است. آزادی این طنزپرداز منتقد حکومت با سپردن وثیقه و به صورت موقت انجام پذیرفت. همزمان با بازداشت، صفحه اینستاگرام شاکر بوری از دسترس خارج شد و او بعد از آزادی نیز تنها پست‌های محدود را از طریق صفحه برادرش انتشار داد.
دایی کجا بود؟
زندان.
ولی آزاد شد دایی. انشالله آزادی قسمت همه.
در تازه ترین ویدئویی که روز شنبه در این صفحه منتشر شد، شاکر بوری میگوید که با وجود تولیداتی که داشته و انتقاد از رویدادها و افراد، تغییری در آنها پدید نیامده.
یعنی اون ویدئویی که ساختم صرفا یه فریاده که خودمو تخلیه کنم، یه بخشیشم آگاهی دادم به اون افرادی که فکر میکنم نیاز دارن.
شاکر بوری نخستین طنزپردازی نیست که در جمهوری اسلامی بازداشت شده، گرچه در زمانی آنچه به طنز نرم گل‌آغایی موسوم شده بود توسط حکومت تحمل و از آن به سوپاپ اطمینان تعبیر میشد، اما طنزهای تندتر به ویژه نقد به مقامات ارشد حکومت عموما بازداشت و زندان را در پی داشته است. شماری از آنها نیز راه مهاجرت و تبعید خودخواسته را برگزیدند.
در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات گسترده پس از جان باختن مهسا امینی در یشت ارشاد، هنرمندان همسو با مردم با انجام فعالیت‌های مختلف فرهنگی و هنری در سراسر جهان به حمایت معترضان پرداختن. در همین راستا انجمن هنرمندان پراگ در یکی از قدیمی ترین مجموعه تاریخی فرهنگی این شهر نمایشگاه گروهی برپا کرده. یاسمین گلشنی نقاش معترض و یکی از اعضای این انجمن با بخشی از مجموعه زن زندگی آزادی عضوی از این نمایشگاه بوده است. در همین زمینه من با او یاسمین گلشنی گفتگو کردم و از او خواستم تا در مورد این نمایشگاه بیشتر برامون بگه.
من مورد وقایع این نمایشگاه باید بگم که این نمایشگاه توسط انجمن هنرمندان پراگ برنامه ریزی شده که یک نمایشگاه گروهی هست که تمام اعضای انجمن در اون شرکت دارند. این نمایشگاه از تاریخ 2 اوت تا 31 اوت برپاست و در این نمایشگاه من یک بخشی از کارهای مربوط به سال گذشتم و که همچنان ادامه داره چون میبایستی تکمیل بشه، کار طولانی کلاش هست، تحت عنوان زن زندگی آزادی اونجا به نمایش گذاشتم.
مضمون کلاژ های شما چیه؟
این مجموعه کلاژ ایدهش اینطوری به ذهن من رسید که بعد از آغاز اعتراضات سال گذشته که ما داریم در واقع به آستانه نخستین سالگردش نزدیک میشیم، این ایده رو در ذهن من ایجاد کرد که جای تمام زنانی که از دنیا رفتن و یک بخشی از اینها قربانی مستقیم یا غیر مستقیم انقلاب 57 بودن، چقدر جای اینها خالی است. و بعد تصمیم گرفتم که این مجموعه زنان رو که در ابتدا فقط زنان ایرانی بود به زنان تاثیرگذار خارجی هم بهشون اضافه بکنم. به عنوان مثال میتونم بهتون بگم که در بخش زنان ایرانی ما مهسا امینی رو داریم، فرخرو پارسال داریم، زهرا کاظمی یا ندا آقا سلطان که اینها مستقیم قربانیان جمهوری اسلامی بودن، یعنی اینها مستقیم کشته شدن توسط این حکومت. و کسانی که غیر مستقیم تحت فشار بودن و به نوعی حتی با مهاجرت اجباری میشه گفت از دنیا رفتن و دخ کردن، کار و زندگیشون از دست دادن، مثلا مریم میرزاخانی یا هایده یا ژاله کاظمی، تاجی احمدی و خیلی های دیگه. در مورد زنان تاثیرگذار خارجی باید بگم که یه تعدادی از زنان رو انتخاب کردم که اینها در دوران خودشون و حتی بعد از خودشون تاثیرگذار بودن، مثل ویرجینیا وولف، سیمون ویل و اما دستینووا. اینا کسانی هستن که من دلم می‌خواست یاد اینها رو زنده کنم و اینکه با این یاد که اینها اگر چنانچه امروز در قید حیات می بودند حتما از این جنبش دفاع می کردند. در مورد نحوه کارم باید بگم که این کارها کلاش هایی هستن، دستی انجام می شن، روی مقوا انجام می گیرن، با شیوه می شه گفت قدیمی تر، بدون استفاده از فتوشاپ و امکانات امروزی و خیلی حس روزنامه ای دارن که به این دلیل که من اساسا روزنامه از متریال های قدیمی کارهای من هست و همیشه در کار من وجود داشت، این بافت روزنامه رو می پسند.
خانم گلشنی، رابطه مخاطب خارجی، حالا از جمله شما در کشور چکم هستین، مخاطبای چکی با این آثار چه ارتباطی برقرار کردن با این آثار اعتراضی؟
ببینید مخاطبین چک اولا خوشبختانه خیلی در جریان این اعتراضات بودن، به دلیل اینکه خیلی از هنرمندان کشور خودشون و حتی سیاستمدارانشون، اکتیویست‌هاشون، کسانی که حمایت از حقوق بشر میکنن خیلی فعال بودن در این دوران این اعتراضات ایران. به عنوان مثال میتونم بگم حتی من سمبل چیدن موها استفاده کردم در تمام این کلاژهام که این زنان دارن موهای خودشون رو میچینن. یادآوری میکنم که یک بخشی از هنرمندان چک شروع کردن به بریدن موهاشون برای همبستگی با مردم ایران و با زنان ایران. در نتیجه براشون خیلی قابل لمس هست، وقتی این کارا رو میبینن خیلی به سرعت بیاد میارن که داستان چه بوده و چه گذشته. ضمن اینکه من از مهرهای به زبانهای مختلف استفاده کردم و در گوشه کنار این کارها میبینیم و یک کار اینتراکتیو داشتم که اونجا مثلا اینا ژنا ژیبوت اسفو بودا، یعنی همون زن زندگی آزادی رو وقتی میبینن براشون خیلی ملموس‌تره. یا مثلا در زنانی که انتخاب کردم یه تعدادی زنان چک دارم که اینها وقتی این زنان آشنای فرهنگ و تاریخ و هنر خودشونو میبینن براشون یک نوع نزدیکی و حس آشنایی بیشتری داره و کنجکاوشون بیش از بیش میکنه.
فکر میکنین برپایی چنین نمایشگاهایی در خارج از ایران چقدر میتونه صدای اعتراض زنان رو به گوش دیگر کشورها برسونه؟
به نظر من خیلی مهم هست این تلاش ها و این کارهای هنری که خلق میشه و نمایش اینها، به دلیل که ما زمانی که صحبت میکنیم به خصوص ما با زبان تصویر صحبت میکنیم. زبان تصویر یک زبان بین المللی است. ممکنه خیلی از افراد به زبانهای انگلیسی اخبار رو دنبال نکنند، ولی زبان تصویر رو وقتی که میبینند این یک زبان جهانی است که میتونه یک شکل وسیع، یک تعداد وسیعی از تمام مردمان دنیا رو شامل بشه. کارهای تصویری بسیار مهمه و خیلی زیاد تولید شده در این مدت. من فکر میکنم که این کارها ادامه خواهد داشت و ما بایستی همینطور دنبال امکاناتی برای نمایش اینها باشیم.
با اتمام گفتگو با یاسمین گلشنی، نقاش معترض ساکن پراگ، به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.